بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرج ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک المجد ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ورعينا حتى تسكنه أرضك تضعا وتمتعه فيها طويلا. بحث بيرامون ميزان كاربست فلسفه در علم اصول فقه هستش که مطالبی رو به اجمال خدمت عزیزان عرض میکنیم و بعدش انشاءالله با هم یک مباحثه‌ای خواهیم داشت. فرصتی که حالا بحث رو ارائه بکنیم چقدر هست بعدش عزیزان؟ درست. آره، حالا من یه طرح بحث میکنم عزیزان، بعدش انشاءالله ورود پیدا بکنم با هم مباحثه‌ای داشته باشیم. قبل از اینکه وارد مسائل جزئیه‌ای بشویم که در واقع فهم مباحث اصول منوط به فهم مسائل فلسفی هست بعضاً به نحو ایجاب جزئی، ذکر دو مقدمه ضروری هستش. مقدمه اول اینکه چنان که در علم منطق هم بیان شده، جناب مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب منطق خودشون بیان کردن که علم دارای مقدماتی هست که شامل موضوع، مسائل و مبادی میشه. موضوع هر علم چنان که در اوائل کتب فلسفی و اصولی هم این بحث بیان شده که موضوع هر علم چیزی هست که از عوارض ذاتیه آن بحث می شود، ما یبحث عنها عن عوارض ذاتیه. موضوع هر علم هست، منظور از عوارض ذاتی چی هست در جای خودش باید تبیین بشود. پس یکی از مقدمات علم موضوع هست و یکی از مقدمات علم مسائل اون علم هست که عوارض ذاتی موضوع تلقی می شوند و یکی از مقدمات علم مبادی تصوریه و تصدیقیه اون علم هست. خب بیشک موضوع هر علم و مسائل هر علمی با علم دیگر هیچ تداخل نداره. تمایز علوم به تمایز موضوعات هست و از آن جهتی که مسائل جزء و عوارض ذاتیه اون موضوع هستند، هیچ دو علمی پیدا نمی شود که مسائلش با هم تداخل داشته باشه. از این جهت مسائل اصول هیچ تداخل با مسائل فلسفه ندارند. این همان بیان معروفی هستش که می‌فرمایند خب مسائل اصول یک سری مباحثی هستش که هیچ مرتبط با بحث‌های فلسفی نیست و از همین جهت هم بعضی‌ها سلب می‌کنن که انسان در واقع بخواد فلسفه رو داخل در اصول بحث بکنه، ناظر به مسائل. ولیکن از آن سو یکی از مقدمات و مقدمات علم بحث مبادی علمه، مبادی تصوریه و تصدیقیه، که این مبادی تصوری و تصدیقیه در تحلیل مسائل اون علم دخیله و ناگزیر از این هستیم که در هر علم از مبادی در واقع چی بشود؟ استفاده بشود. مثلا در علم اصول از مبادی تصوری و تصدیقیه علوم متعددی بحث می شود. از جمله مثلا مباحث نحوی، بعضا میبینیم جز مبادی تصوری و تصدیقیه علم اصول بیان شده، از جمله جناب مرحوم آخوند در کتاب کفایت الاصولش اون 13 مقدمه رو که قبل از ورود به مسائل علم اصول مطرح میکنه، که اون مقدمات در واقع مبادی تصوری و تصدیقی علم اصول هستن، خیلی از این مبادی جز مسائل علم نحو است، جز مسائل ادبیات عرب هست. از جمله مثلا بحث مشتق، که آیا مشتق بسیط هست، مرکب هست، آیا اشاره فقط به ذات داره یا ذات معل حدث، مفصل بحث شد. پس هیچ اشکالی ندارد که در یک علم به اعتبار مبادی اون علم ما وارد علوم دیگر بشویم و بحث بکنیم. و یکی از مبادی تصوریه و تصدیقیه علم اصول مسائل علم فلسفی است. پس این دو گزاره‌ای که بعضا میگن آقا در واقع فلسفه هیچ دخیل در اصول نیست، فهو و صادقون، اونجایی که هم میگیم فلسفه دخیل در اصول هست، فهو و صادقون، باید فرق بگذاریم بین مسائل علم و مبادی. هرگز مسائل علم و اصول که کبرای قیاس استنباط احکام شرعی فرعی است، با هیچ علمی این مسائل تداخل پیدا نمی‌کنه. بنابراین فلسفه هرگز اینجوری نمی‌تونه ورود پیدا کنه. نه تنها فلسفه، نه هیچ علمی نمی‌تواند در مسائل علم اصول ورود پیدا کنه. ولی از آن سو فلسفه بسیار دخیل در علم اصول است، اونم فهو و صادقه، البته در ناحیه مبادی تصوری و تصدیقی در تحلیل مسائل علم اصول. بنابراین این پارادوکسی که بعضا هست بین آقایون که فکر میکنن بعضی حالا فلسفه دخیل هست، بعضی میگن فلسفه دخیل نیست، این پارادوکس نیست، پارادوکسیکال است، تناقض نیست، تناقض نماست. در تناقض 8 وحدت شرط دان، بلکه 9 وحدت شرط دان، که جناب صدرالمتعلم بحث حمل اولی و حمل شایر هم در وحدات سمان اضافه می کند در بحث تناقض و میشه 9 وحدت. اینجا بین این دوتا گزاره تناقض نیست، هم فلسفه دخیل در علم اصول است، هم دخیل نیست. پس اول این دعوا رو در واقع بتونیم حل بکنیم، فلسفه هیچ دخیل در مسائل علم اصول نیست. چرا؟ برای اینکه تمایز العلوم به تمایز موضوعات و مسائل هم جز عوارض ذاتیه اون موضوع هستن، بنابراین مسائل هیچ علم تداخل با مسائل علم دیگر پیدا نمی کنند. ولیکن یکی از مقدمات علم مبادی اون علم است، جز مقدماته. اگر مبادی از اون علم حس بکنیم دیگه اون علم اون علم نیست. و خیلی از مبادی تصوری و تصدیقی علم اصول مرتبط با علوم دیگر هست، نه تنها فلسفه بلکه علوم دیگر، مباحث نحوی، مباحث ریاضی، مسائل ریاضی دخیل در مسائل علم چیه؟ اصوله. انسان اگر به مسائل علم ریاضی فل جمله در واقع آگاهی نداشته باشد، در علم اصولم نمیتواند مثلا بر حساب احتمالاتی که جناب شهید صدر مطرح میکنه در بحث حجیت امارات، خب این جز مسائل علم ریاضی هست که میشه جز مبادی علم اصول در تحلیل مسائل علم اصول. در علم فقه انسان اگر مسلط به مسائل علم ریاضی فل جمله به نفع ایجاب جزئی نباشد، نمیتونه خیلی از مسائل علم فقهی را چکار بکنه؟ تحلیل بکنه. از تجمیع و از تضریب و تقسیم اینو اگر نداند، در واقع در باب ارث نمیتواند مسائل فقهیه را تحلیل بکنه. بنابراین یک علم میتواند با علوم متعدد پیوند بخوره، البته در ناحیه مبادیش، نه در ناحیه مسائل. این یک مقدمه. مقدمه دوم این که انسان وقتی علم اصول را واکاوی می کند، مسائل علم اصول از دو گونه خارج نیستند. یا مسائل علم اصول جزء ارتکازات عرفیه هست که ما این ارتکازات عرفیه رو باید تحلیل بکنیم به مداقه های عقلی تا اینکه حجت بشود برای مفتی تا افتا بکند بر اساس این مسائل علم اصول. بنابراین بعض از مسائل علم اصول عرفیست، ارتکازات عرف است. مثلا شما در نظر بگیریم بحث الفاظ را، اوامر را، نواهی را، بحث مفاهیم را، حتی مفهوم مخالف، اینا جز ارتکازات و عرفه، مطلق و مقید، عام و خاص. بعض از امارات، حتی بعض از اصول عملیه، اینها جز ارتکازات و عرفه. مانند استصحاب که خیلی از فقها میفهمند استصحاب جز ارتکازات عرف است. پس بعض از مسائل علم و اصول جز به ارتکازات عرفی است، این یک. و بعض از مسائل علم و اصول جز مسائل عقلی است، عرفی هم نیست، عقلایی نیست، بلکه عقلی است. مانند بحث مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه. حالا غیر مستقلات عقلیه گرچه صغرا شرعی است ولیکن کبرا عقلی است. مستقلات عقلیه هم صغرا و هم کبرا عقلی است که جناب مرحوم شهید صدر در حلقاتش تا نزدیک به 20 مسئله عقلی در ادله عقلی مطرح میکنه. پس بعض از مسائل علم اصول عرفیست و بعضی عقلیست. حالا این مسائل عرفی و عقلی باید در علم اصول تحلیل بشود. تحلیل این مسائل عرفی و عقلی با مداقه های عقلیست. رو دقت کنید. ممکنه یک مسئله جز ارتکازات عرف باشد، مانند استصحاب، ولی کن شخص اصولی اگر بخواد این استصحاب را که جز ارتکازات عرف هستش در علم اصول بحث بکنه، تحلیلش محتاج به مداقه های عقلی و بعضا مداقه های فلسفی است. ولی کن اون مسائل عرفی که در علم اصول هستش، اون نتیجه ناتجه هرگز نباید مورد استیحاش عرف واقع بشه. نتیجهش نباید مورد استبعاد عرف واقع بشه در نتیجه. ولی تحلیل این ارتکاز عرفی و ازن نیاز به مداقه های دقیق عقل دارد. اینجا هیچ تسامحی نیست که ما دیگه در تحلیل مسائل عقلایی با تسامحات عقلایی راه پیدا کنیم. اینو ناظر به اون شبهه میگن که میگن مسائل اصول مسائل عقلایی هست، چرا بحثای فلسفی و عقلی رو ما دخیل میکنیم؟ عرض میکنیم که مسائل علم اصول یا عرفی است یا عقلی است. اگر عقلی است هم نتیجه هم تحلیلش نیاز به مداقه هایی چی داره؟ عقلی داره و بعضا نیاز به مداقه هایی فلسفی که بعدش مثال میذاره. این که تکلیفش روشن. اینجا دیگه اصلا بحث اوقلائی نیست، تسامحات عرفی نیست. اون مسائلی هم که جز مسائل عرفی است و جز ارتکازات عرفی هست دو جنبه داره. یک اون نتیجه‌ای که در واقع اخذ می‌شود در مسائل اصول، منات اون تشخیص نتایج ارتکازات عرفیه با عرفه، یعنی در نهایت اون نتیجه ناتجه نباید مورد استیحاش عرف واقع بشه. مثلا میگیم آقا امر دال بر وجوبه، نتیجه‌ای که حاصل میشود وجوبه، اینو وقتی با عرف عرضه میکنیم نباید مورد استیحاش عرف واقع بشود، چون جز ارتکازات عرفی است در نتیجه. ولی تحلیل این مسائل تا اون که اون نتیجه حاصل بشود، در تحلیل این مسائل و در تبیین این مسائل ما نباید تسامح به خرج بدیم، باید با مداقه های عقلی تحلیل ارتکاز عرفی بشود، نتیجه حاصل می شود که مورد استیحاش عرف نباشد. پس اینم که در بعض از اذهان بدوی این هستش، آقا مسائل علم اصول مسائل عرفی است، مباحث عقلایی است، چه ربطی به مداقه های عقلی فلسفی دارد؟ جواب اینم مشخص شد که انسان وقتی واکاوی بکند مسائل علم اصول را یا مسائل عقلی است، خب اونجا باید با مداقه های عقلی بحث بکنه، اونجا اصلا عرفی نیست. مانند 20 دلیل عقلی که جناب شهید صدر در حلقاتش مطرح کرده، اونجا نیاز به مداقه های عرفی هست در مستقلات عقلی و غیر مستقلات عقلی، اونجا مداقه و عقلی داریم، اصلا عرف نیست. و بخشی از این مسائل مسائل عرفی است، ولی تحلیل این ارتکازات عرف باز محتاج به چیه؟ مداقه های عقلی است. بله، فرق بین مسائل عقلی و مسائل عرفی این هست، در مسائل عرفی اون نتیجه ناتجه نباید مورد استیحاش عرف واقع بشود، ولی کن اون مسائل عقلی اون نتیجه ناتجه اصلا رفتی به عرف ندارد که ما اینو به عرف عرضه بکنیم یا نکنیم، بپذیرد یا نپذیرد. پس این شبهه را هم پاسخ بدیم که بعضی هم میگن آقا چرا مثلا ما در مسائل اصول چرا نیاز به مداقه های عقلی و فلسفی داریم؟ در تحلیل نیاز داریم، چه تحلیل مسائل عقلی چه تحلیل مسائل عرفی. و چون آقایون این موازین را نفهمیدن، میرن سراغ کتاب جناب مرحوم محقق اصفهانی برهم کمپانی. آقایون میگن خلط کرده ایشون مسائل اصولی را با مسائل چی؟ فلسفی. چرا؟ برای اینکه وقتی این کتاب رو تورخ میکنیم میبینیم الا ماشاءالله از مسائل فلسفی ایشون چه کار کرده؟ در اصول استفاده کرده. کسانی که موازین به دستشون نیست میگن ایشون خلط کرده بین مسائل اصولی و مباحث فلسفی. انسان باید میزان به دستش باشه. پس این دو مقدمه ضروری شد. میتواند مسائل فلسفی در اصول مطرح بشه، البته در جانب مبادی، مبادی تصوری و تصوری. بله، اگر شما دیدین یک مسئله اصولی به گونه شد که در مسئله اصولی ما بیان مسائل فلسفی رو دخالت بدیم، این خلطه. این یک. و دوم، میتواند مسائل فلسفی در اصول مطرح بشه، یعنی شما کتاب جناب مرحوم محقق اصفهانی رو بحث بکنیم، الشیء ما لم یجب لم یوجد، قاعده الواحد الا ما شاء الله، شما میبینید. ولی باید در مسد خودش اینها استعمال و استخدام بشه، در تحلیل ارتکازات نه اینکه اون نتیجه ناتجه در مسائل عرفیه مورد استیحاش عرف واقع بشه. یعنی خود جناب مرحوم محقق اصفهانی همون بحث ارتکازات و عرفیه رو که با مداقه های فلسفی تحلیل کرده، اون نتیجهش هرگز مورد استعباد عرف نیست. و انسان هرچه دقیق تر باشد در تحلیل مسائل علم اصول مجتهد تر هست تا با تسامح و ساده انگاری بخواد چه کار بکنه؟ تحلیل بکنه. اصلا فرق بین عزیزان مجتهد و عامه مردم در تحلیل ارتکازات و عرفه. و الا عرف میفهمد فل جمله که امر دال بر چیه؟ وجوده. فرق مجتهد با عرف در چی هست؟ در تحلیل همین ارتکازات عرفی است. و این تحلیل هرچه دقیق تر باشد اصولی تر. در تحلیل ما محتاج به مداقه های عقلی و فلسفی است. اینم پس مقدمه دوم. پس هیچ اشکال نداره که بعض از مسائل علم فلسفه بیاد در اصول بحث بشه به عنوان مبادی، این یک، و دوم در ساحت تحلیل. تحلیل چه مسائل عقلیه و چه مسائل عرفی. حالا الا ماشاءالله شما تورخ بکنید کتاب رسائل شیخ را، جناب مرحوم آخوند کفایه را، حلقات را، جناب مرحوم نائینی را، همه اینها در عین اینکه اصولی بودن فیلسوف هم بودن، فیلسوف های بزرگی هم بودن. از جمله شما در نظر بگیرید مرحوم نائینی، مرحوم آغازیار، مرحوم کمپانی. خب اینا در واقع در فلسفه دستی بر آتش داشتن و بعض از مسائل فلسفه هم دخیل در چی کردن؟ علم اصول در ناحیه مبادی در راستای تحلیل. هیچ اشکال هم نداره. پس ما ناگزیر از این هستیم که فلسفه را به نحو ایجاب جزئی، نه به نحو ایجاب کلی، اون مسائلی که میتواند دخیل در مبادی علم اصول هستش، در اون مسائل باید مجتهد باشید. البته دوچار این افراط و تفریط هم نشیم که بعضی میگن آقا تا فلسفه انسان نداند به اصلی و به تمامه در اصول مجتهد نمیشه. این خودش مغالطه هست. به نحوه ایجاب و کلی نیاز نیست ما تمام مسائل علم فلسفه رو چکار بکنیم؟ واکاوی کنیم. باید رصد بکنیم که کدامین از مسائل فلسفه دخیل در مبادی تصوری و تصدیقیه علم اصول است. در اینها باید خریت فن بود. از آن سو بعضی هم به شما از کنم کم مهری میکنم، میگم فلسفه هیچ نخوان اصول بدان. اینم اشتباه. الجاهل و اما مفرتون او مفرت. یا بعضی میگن هیچ دخیل نیست. ولی اینکه ما یه تورخ بکنیم کفایت الاصول رو میبینیم حداقل 20 مسئله فلسفی که حالا من آدرس میدم خدمت در مسائل علم اصول جناب مرحوم آخوند چیکار کرده؟ مطرح کرده. از آن سامی ما تا مثلا اسفار را نخوانیم، تا فلسفه را کامل نخوانیم مجتهد در علم اصول نه افراد نه تفرید. اینجا باید رصد بشود که کدامین از مسائل علم فلسفه در مبادی تصوری و تصدیقی علم و اصول چیه؟ دخیل هست. ممکنه از 100 گزاره علمی فلسفی ما 20 گزاره رو بگیم دخیله. اینها رو فرا بگیریم. حالا اگر خواستیم فیلسوف بشیم بقیه مسائل رو بخونیم، نخواستیم فیلسوف بشیم حداقل این 20 مسئله رو باید انسان کارشناس باشد تا بتونه نظر بده توی اصول. این به عنوان ذکر مقدم این کبرا شد. اما بخش دوم بحث من تطبیق این کبرا بر چیه؟ صغرویاته، که میخوام آدرس بدم که چقدر مسائل فلسفی دخیل در استنباط مسائل چیه؟ اصولی هست. از کفایت الاصول، از به شما هم کتب آقایون، از حلقات جناب مرحوم شهید صدر، نزدیک حالا من این 30-40 مورد یادداشت کردم که البته نمیتونم اینا همه رو بگم، اگر بتونیم 10-12 موردم بگیم که ببینیم کدامین از مسائل علم و اصول دخیل در چی هستش؟ مبادی علم، ببخشید، مسائل علم فلسفه دخیل در مسائل علم اصول و تحلیل کردن. یعنی شما تا تکلیف این مسئله فلسفی را روشن نکنین در علم و اصول نمیتوانید اونو در واقع چیکار بکنید؟ نتیجه گیری بکنید. حالا این بخش اول که تبیین کبرا بود، پس در واقع فلسفه دخیل است در علم اصول، هم هست هم نیست، هر دو تا صادقه. دخیل است در مبادی، دخیل است در تحلیل، ولی دخیل نیست در مسائل و دخیل نیست در نتیجه ناتجه نسبت به مسائل عرفی. این کبرا. پس فهمیدیم که آقا فلسفه در بعضی از موارد باید دخالت بکنند، چنانچه علم نحو دخالت میکند، علم ریاضیات دخالت میکند، علم تفسیر. شما اگر مسلط بعضن به تفسیر نباشید، آیات قرآن نباشید، هرگز در مسائل علم اصول بعضی وقتا نمیتونیم در واقع چکار بکنیم؟ مسائل علم اصول را بررسی بکنیم. این تبیین کبرا. من اینکه قبل از اینکه وارد تطبیق این کبرا بر صغرویات بشم، اگر عزیزان پرسشی دارن من در خدمت هستم تا بعدش قسمت دوم بحث آغاز کنم. شکی نیست که در اینکه انسان بخواد یک نتیجه حاصل بشود، نتیجه حاصل بشود، نیاز به مداقای چیه؟ عقلیه. نمیشون با تسامح ما در واقع چیکار بکنیم؟ صغرا و کبرا را کنار هم بگذاریم و یه نتیجه بگیریم. در تمام مسائل علم و اصول معاذده، ولو اینکه امارات باشد که افاده زن میکند، معاذد و پشتوانه اینها ادله چیه؟ عقلیه یقینی هست. یعنی تا افاده یقین نکند این ادله برای ما، هرگز این برای ما حجت بفرمایید نمیشه. لذا ادله رو ما موشکافانه بس میکنیم که آقا اینجا آیا این استدلال در واقع ناتج هست یا نیست، درش مغالطه صورت گرفت یا نگرفت، آیا حد وسط تکرار شد یا نشد، چون داریم استدلال میکنیم دیگه. همه مسائل علم و اصول وقتی ما داریم مستدل میکنیم، اینجا دیدید تسامحی که استدلال نمیکنیم، با مداقعه چیه؟ عقلی منطقی هستش. مثلا اگر استدلال میکنیم، یا استدلال مباشره یا استدلال غیر مباشره، تمام اون قواعد استدلال مباشر و غیر مباشر با مداقای عقلی باید در این تدلیل باشه. بله ممکنه اماره ای رو ما در واقع بگیریم نهایتا نتیجه گیری بکنیم که خود این اماره افاده زن میکنه، ولی کن معازده به چی هستش؟ استدلالی که یقینیست و الا نمیتونیم افتاء بکنیم. اصلا فرق بین مجتهد و عامی این است. عامی همه اینها رو میفهمه ولی معاضد به ادله عقلیه بفرمی نیست. میگه اجمالا من میگم امر دال بر وجوبه، ولی شما به واسطه ای کتاب، سنت، عقل، اجماع باید اینو تدلیل عقلی و یقینی بکنید. هر جام کوچکترین مغالطه صورت گرفته باشه با مباحث منطق آدم باید اونها رو چکار بکنه؟ موشکافانه بحث بکنه. در تدلیل نیاز به مداقای عقلی داریم، ولی علاوه بر مداقای عقلی و ازن مداقای فلسفی هم میاد، چون عقل که مسابقه با فلسفه که نیست. حالا میتونه این مداقای عقلی به صورت ریاضی باشد یا منطق باشد یا چی باشد؟ فلسفه باشد. تدلیل دیگه تسامحی نیست، باری به هر جهت یه صغرا رو بگذاریم یه کبرا بگذاریم، ولی اینکه حد وسط هم نداشته باشه بگیم ما چه کار کردیم؟ تدلیل کردیم که امر دال بر چیه؟ وجوبه. تحلیل و تدلیل مسائل اصولی حتما نیاز به مداقای عقلی داره، ولی اینکه مسئله عرفی است، ارتکاز عرف است، مانند استصحاب. استصحاب با اینکه ارتکاز و عرف است، جناب مرحوم شیخ انصاری چند صفحه از اون بحث کرد؟ 300 صفحه. لا تنقض الیقین به شک، ارتکاز و عرف است، ولی آیا در شبهات و حکمی جاری می شود؟ آیا نمی شود؟ آیا در خصوص شک در مقتضی جاری می شود؟ نمی شود؟ اینها رو دیگه تسامحی نباید بحث بکنیم. ببینید عرف چی میگه. بله این نکته دقیقی بود که خدمتون عرض کردم. اگر مسئله عرفی بود اون نتیجه ناتجه نباید مورد استیحاش عرف واقع بشه، نهایتا باید نتیجه حاصل بشود که مورد استبعاد عرف بفرمایید نیست. ولی در تدلیل و تحلیل اینها ما اصلا کار با عرف نداریم. استدلال که عرفی نباید آورد، استدلال رو باید عقلی آورد. حالا این مداقای عقلی بعضا دخیل میشه با بحثای منطق، بعضا بحثای فلسفی، بعضا بحثای ریاضی که دقیقا انسان بر اساس ریاضیات مثلا بگیره چیکار بکنه این مسئله رو تدلیل بکنه. اما اون مسائلی هم که عقلی است، مانند اون 20 دلیل عقلی که جناب مرحوم شهید صدر مطرح میکنه، اونا هم در تدلیل و هم در اون مدلول چیزی که حاصل میشه اصلا چه ربطی با عرف نداره. اونجا تمام مداقای عقلی است. بعضا هم بحث فلسفی هم چی میشه؟ استخدام میشه در ناحیه مبادی، نه در ناحیه مسائل اون علم. درست شد؟ بله. نه، با این دوتا مقدمه ای که عرض کردم این مشکل مرتفع میشه. مثلا شما در نظر بگیرین که یکی از مسائل علم فلسفی چی هستش؟ استحاله اجتماع نقیزه. استحاله اجتماع نقیزین که اینو توی فلسفه هم دقیقا میگرن بحث میکنن به صورت مبسوط. خب این استحاله اجتماع نقیزه که اصطلاحا بهش میگن واجب الوجود علمی. ما یه واجب الوجود عینی داریم که ذات اقدس اله است. حالا توی بحث فلسفی این استحاله اجتماع نقیزه اینو میگن واجب الوجود چی؟ علمی. یعنی اگر این گزاره را نپذیریم تمام گزاره های علمی منحدم میشه. یعنی توی علم اصول شما میگین آقا الف ب هست، ممکنه اون خاص بگه خب شما که میگین الف ب هست من میگن الف ب بفرمایید نیست، هر دوتا هم صادقه. یه ما این نمیشود. چرا؟ برای اینکه توی بحث فلسفه ما قائل به استحاله اجتماع، این استحاله اجتماع نقیزین به عنوان مسئله فلسفی در تمام مبادی علوم ورود پیدا کرد. من حیث لا یشعر. یعنی شما بخواه ریاضیات بحث بکنید، بحث جامعه شناسی بحث بکنید، اصول بحث بکنید، فقه بحث بکنید، باید قائل به استحاله اجتماع نقیض این باشه. و الا هر گزاره که شما انشاء بکنید، خصم میتونه بگه آقا من نقیضش رو انشاء میکنم و هر دوتا چی هم صادقه. پس بعض از مسائل علم فلسفی، از جمله مثلا این مسئله جز مداقه‌های عقلی فلسفی هم هست، میاد در علم اصول، ولی باعث نمیشود که ما بگیم چون مداقه‌های عقلی فلسفی رو در علم اصول مطرح کردیم از مسائل عقلایی و عرفی عدول کردیم. عرض کردم این در ناحیه مبادی علم ورود پیدا میکنه، نه اینکه این جز مسائل علمه. بفرمایید اصول باشه، هیچ اشکال ندارد که در مبادی علم و اصول در واقع مباحث دقیق فلسفی ورود پیدا بکنه. استحاله اجتماع نقیزه، استحاله دور، استحاله تسلسل. شما در اصول چقدر از استحاله دور استفاده میکنید؟ که اگر چنین باشد تقدم و شیء الا نفس پیش میاد. خب حالا پیش بیاد، کی استحاله اینو باید ثابت بکنه؟ بفرمایید فیلسوف. در فلسفه هست که استحاله دور چی میشه؟ بحث میشه. هیچ علمی متکفل تبیین استحاله دور نیست. فلسفه اونو گرفته تحلیل کرده، تدلیل کرده، اینو داده به هر علمی. در خیلی از مسائل علم و اصول، ولو اینکه شما دارین مباحث را عقلایی پیش میبرید، ولی چند بنوان مبادی باید استحاله دور را بپذیرید. این دوتا مقدمه را اگر خوب متوجه بشیم که خلط مبادی و مسائل نشود و خلط تحلیل با اون نتیجه ناتجه مسائل عرفی نشود، این دوتا نباید خلط بشه. ولی الا ماشاءالله شما مسائل فلسفی رو بعضا میتونین در تحلیل ارتکازات عرفی عقلایی دخیل بدانید تا همون نتیجه‌ای که عرف میگیره با مداقه‌های فلسفی بگین این همونه. حالا یکی از مداقه‌های فلسفی میتونه همین استحاله اجتماعی چی باشه؟ نقیزه این باشه، استحاله تسلسل باشه، استحاله دور باشد. و دیگر مسائل که خیلی مسائل مهم دقیق تر از این مسائل هست که من حالا وارد سغرویات میشم. الان این بحث برای شما مبهمه، چون من الان سغرویات رو برای شما بیان نکردم، فقط کبرا رو بیان کردم. بیشتر برای شما بحث روشن میشه. بله. اینو خوب دقت بکنیم. ما گفتم مسائل یا عقلی است یا عرفیه در علم اصول. از جمله استصابو میگن جز ارتکازات و عرفه، یعنی شارع مقدس اون تعلیلی رو که برای استصاب میاره که لا ینبغی کذا و کذا، داره احاله و ارتکازات عرف میده و اصلا اینجا هم جهت هم آقایون الغاء خصوصیت میکنن. یعنی این استصحابی که در باب وضو مطرح شده، چون حضرت فرموده لا ینبغی کذا و کذا و اینو احاله به ارتکازات عرفی داده، الغاء خصوصیت از باب وضو میکنن و در تمام ابواب فقهی اونو ساری و جاری میدانن. درست شد. استصحاب جزء ارتکازات عرف است و بیشتر از هر کسی که عرفی بحث کرده استصحاب را جناب شیخ انصاری. چرا؟ برای اینکه میگه وقتی که آقا استصحاب بخواد بحث بشه باید شک در مقتضی نباشد بلکه شک در رافع باشد، از واژه نقض اینو در میاره که اگر نقض بخواهد در خصوص شک در مقتضی باشد این صدق عرفی ندارد. چیزی که اقتضای دوام نداشته باشه شارع که نمیگه نقضش نکن، این اصلا خودش منقضی میشود. درست شد؟ پس نتیجه ای را که جناب مرحوم شیخ انصاری از این مسائل عرفی میگیره مورد استیحاش عرف بفرمایید نیست. اتفاقا اون کسانی که میگن استصحاب هم در خصوص شک در مقتضی است و هم شک در رافع، اون نتیجه ناتجه مورد استیحاشه بفرمایید عرف است. ولیکن شیخ انصاری با این که در اینجا اون نتیجه مورد استیحاش عرف نیست، در تحلیل آن که به این نتیجه عرفی برسه از دقیق ترین مداقای عقلی چیکار میکنه؟ استفاده میکنه ولو این که از مسائل فلسفی استفاده کنه. دقت میفرمایید؟ اینو که من عرض کردم آقا اگر مسئله عرفی باشد در نتیجه نباید مورد استفاده عرف باشه. این شاخص و جناب شیخ انصاری به دستش هست. اتفاقا آقایون بالعکس عمل کردن، در اون مسائل عرفیه به نتایجی نائل شدن که اگر اینو خوب تبیین بکنی برای عرف مورد چیه؟ استبعاد عرف. یعنی چیزی که اصلا اقتضای دوام ندارد، مانند شمعی که به شما از کنم بیشتر از یک ساعت دوام نمیاره. عرف اصلا به ارتکازات عرفی اینجا استصحاب میکنه که بگه آقا قبلا شمع روشن بود، حالا دو روز سه روز بگذره بگه حالا من چک میکنم که آیا شمع روشن هست یا بفرمایید نیست. شیخ انصاری اتفاقا توی استصحاب داره خیلی عرفی بحث میکنه در نتیجه، ولی در تدلیل هیچ قائل به تسامحات عرفی نیست. آقایون بالعکس انجام دادن. نتیجه ای رو که توی استصحاب اینها نتیجه گرفتن مورد استیحاش عرفه، در تدلیل بعضن میان اشکال میکنن به شیخ، میگن آقا شما چرا دارید تدلیلت اینقدر عقلی میشه؟ این نکته بسیار دقیقی بود که من در صدر بحث گفتم، جایم شاید نباشه این مطلب. دقت بفهمین، مسب مسائل فلسفه در اصول در کجا هست؟ اول اینکه در مسائل هرگز نمیشه، در مبادی میشه. ثانیاً در تحلیل و تدلیل ما همواره نیاز به مداقای عقلی داریم، چه مسائل عقلی باشه چه مسائل عرفی باشه. ولی فرق بین مسائل عقلی و عرفی در اون نتیجه چیه حاصل است. اگر مسائل عرفی شد، مانند مثلا مفهوم مخالف، گویی جز کسی از اینها جز ارتکازات چیه؟ عرفه. شما نباید با تدقیقات عقلی به یک نتیجه برسید در مفاهیم مخالف که مورد استیحاشه عرف باشه، ولی اون نتیجه رو باید با دقیق ترین مداقای عقلی و فلسفی اون اثبات کنید. هیچ اشکالی نداره. این مسئله که من عرض میکنم مورد خلط اساطین فقه، لذا میبینید که سراغ کتاب جناب مرحوم محقق اصفهانی نمیرن بزرگان، میگن ایشون خلط چی کرده؟ بحثای فلسفی اصولی کرد، غافل از اینکه اصلا مسب مباحث را نمیشناسند، که مسب مباحث عقلایی کجا هست، مسب مباحث عقلی کجا هست. این کبرایی که بند عرض کردم حالا هنوز به نحو مبهمه، تا صغلویاتش هم بیان نشه این کبرا دقیقا تبیین نمیشه. این کبرا رو اگر بفهمیم میفهمیم آقا جایگاه هر کدوم از این مباحث کجا هست. یک بحث دیگه، حالا استصحاب فرمودین، مثلا جناب مرحوم شیخ انصاری همون بحث استصحاب که میگم عرفی بحث کرده، چون استصحاب عرفی است اون نتیجه باید حتما عرفی باشه، لذا جناب مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که آقا در بحث استصحاب مادامی که وجود چیزی محرز نشود، شما ماهیت آن را نمیتونین استصحاب کنید. دقت میفرمایید، این یک مطلب و توضیح بدم اینو. حالا این بحث وجود و ماهیت بحثای فلسفی شد، ولی نتیجه ای که حاصل میشه بحث چیه؟ عرفی است. یا اینکه مثلا در جای دیگه تو همون بحث استصحاب میگه تا حلیت بسیطه شیعی برای شما محرز نشود، اون صفات ثانویه که همون حلیت مرکب باشد هرگز مورد استصحاب واقع نمیشه. اصلا این دقیق فلسفی، ولی در راستای یک نتیجه حاصله که مورد استیحاش عرف نیست. مثلا مثالی که جناب مرحوم شیخ انصاری میزنه، میگه آقا تا وجود چیزی برای شما محرز نباشه که آیا زید هست یا نیست، اینو بهش میگن حلیت بسیطه، کانه تامه. میگه تا کانه تامه و حلیت بسیطه یک شی برای تو محرز نباشد، هرگز نمیتونی حلیت مرکبه و کانه ناقصش رو استصحاب بکنی. یعنی زیدی نمیدونی هست یا نیست، تو نمیتونی قیام زید را، اول باید وجودش برای تو محرز باشد، سپس حلیت مرکبش رو استصحاب کن. این بیان جناب شیخه. و این که در مقابلش آقایون گفتن نه آقا استصحاب چه حلیت بسیطش برای شما محرز باشه چه نباشه، حلیت مرکبش رو چیکار بکن؟ ببینین شیخ داره دقیقا تحلیل میکنه ارتکازات چی رو؟ عرفو. یعنی وقتی با عرفم میگیم آقا شما آیا زیدی که برات اصلا معلوم نیست هست که یا نیست، اصلا قیام زیدو شما استصحاب میکنی؟ میگه نه، بعد اول بگم زیدی هست، حالا قبلا قائم بوده، الان شک میکنم که آیا قائم هست یا نیست. یعنی خود همون عرفم گرچه مسلح به این اصطلاحات فلسفی نیست، ولی جناب مرحوم شیخ میگه آتا حلیت بسیطه چیزی برای شما محرز نباشد، حلیت مرکبش رو نمیتونی استصحاب کنی. خب شما میبینی اینجا مداقه های فلسفی دخیل شد در انتاج یک مسئله چی؟ عرفی. حالا آقایون که این مداقه های عقلی رو ندارن، نتایجشون بعضا چی میشه؟ مورد استیحاش عرف میشه. یعنی توی استصحاب به نحو کلی میگن هم در خصوص شک در رافع، هم در خصوص شک در مقتضی جاری میشه که مورد استیحاش عرف. فرق که نمیگذارن بین حلیت بسیطه و حلیت مرکبه که جز مباحث فلسفی هست، در نتیجه بعضا باعث می شود که چیزی رو نتیجه بگیرن که مورد استبعاد عرف باشه. یا اینکه مثلا اون بیانی جناب مرحوم شیخ انصاری می فهمن، میگه تا وجود چیزی برای شما محرز نباشه ماهیتشو نمیتونی انتظار کن. خب این بحث چیه؟ بحث فلسفی است که فرق بین مای شارحه و مای حقیقی است. مای شارحه و مای حقیقی. مای شارحه چی هستش؟ ماهیتی که وجودش برای شما محرز نباشد، مایه شارحه. ولیکن مایه حقیقیه ماهیت مسبوق به حلیته، یعنی وجودش محرز. حالا از چیستیش بحث میکنیم. جناب مرحوم شیخ میفهمه آقا گویی استصحاب در مایه شارحه ساری و جاری نیست، بلکه در مایه حقیقی ساری و جاری. خب این مای شارحه و مای حقیقی رو باید کجا بشناسی؟ در فلسفه. اینو اگر نفهمی در تدلیل و تحلیل مسائل عرفی ارتکازیه دستت خالی هست، نتیجه ای رو میگیری که مورد استبعاد چیه؟ پس باید دقت کرد که مسائل فلسفی کجا باید ورود پیدا کنه. در مواد است نه در مسائل، در تحلیل است و تدلیل است، چه مسائل عقلی باشد چه مسائل عرفی. ولی کن اگر مسائل عرفی شد اون نتیجه نباید مورد استبعاد عرف باشد، ولی اگر دلیل جز ادله عقلی شد مانند بس چی حسن و قبه در واقع عقلی، هم صغرا عقلی است هم کبرا عقلی است، اونجا اتفاقا باید مداقه های عقلی بیاد، نتیجه ممکنه نتیجه عقلی باشد که اصلا عقل آن را عقلا آن را اصلا فهم نکنند تا بخوان داوری بکنن که آیا صحیح هست یا بفرمایید نیست. درست شد؟ اتفاقا خوب شد، سوال خیلی خوبی حضرت عالی فرمودید. این باعث می شود که انسان اگر مسائل فلسفی را بعضا نداند، این همه این که آقایون میگن باید اصول عرفی بحث بشه، اصولشون از عرفیت چی بشه؟ خارج بشه. اون بحث عرفی رو شما بخوای خوب تبیین بکنی، بعد فرق بگذاری بین حلیت بسیطه، حلیت مرکبه، مای شارحه، مای بفرمایید حقیقی، یا حال کسی فلسفه نخونده باشد که اینا رو این تفصیلا رو نمیتونه بده. شیخ این تفصیلا رو از کجا آورد؟ از فلسفه استخدام کرد اینو برای چی؟ تحلیل ارتکازات عرف. ولی کسی که خالی و ذهن از فلسفه باشه اصلا فرق بین مای شارحه و مای حقیقیه رو میفهمه؟ بفرمایید فرق بین حلیت بسیطه و حلیت مرکبه رو میفهمه؟ یا دیگر مسائل، من میگم نزدیک 30-40 مورد فقط در کفایه شما میبینین مسائل فلسفی اومده اینجا ورود میداید. البته بعضی جاها آقایون خلط کردن، یعنی این شاخصی که من عرض کردم بعضا استخدام کردن مسائل فلسفی رو در تحلیل ارتکازات عرفی که نهایتا نتیجه حاصل شده که مورد استبعاد چیه؟ عرفی. اینجا خلطه، باید اول گونه آن مسئله را شناخت که آیا مسئله عرفیست یا مسئله چیه؟ عقلیست. اینها جایی متاسفانه توی اصول بحث نشده و همین هم دوچار افراط و چی شده؟ تفرید شده. بعضی میگن هیچ فلسفه نخوانید، اتفاقا میگن ذهنتون رو خالی و ذهنه از فلسفه بدانید که از اون نگاه های عرفی خارج نشید. ولی از آن سو هم بعضی اینقدر در مقدمات فلسفه میمانند که هرگز وارد مسائل اصول نمیشن. این هم دوباره اشتباهه. شاید از 200 گزاره فلسفی ما تقریبا 10-20 گزاره فلسفی را باید واکاوی بکنیم که دخیل در چیه؟ مسائل اصوله. ولی این 20 مسئله رو خوب بفهمیم. ولی حالا شما مثلا بدین توی بحث مقولات عشر توی فلسفه، کم چیه؟ کیف چیه؟ عین چیه؟ وضع چیه؟ قوه و فعل چیه؟ اینا دخیل در مسائل علم اصول بفرمایید نیست. آدم باید انصاف داشته باشه تو هر مسئله، نه اینکه همه ی فلسفه رو بخواد بیاره توی اصول، نه از آن طرف بیمهری و چی بشه فلسفه بشه کشکن و دو. انسان وقتی که خود رصد بکنه مسائل اصولی را میبینه که خالی از بحثای فلسفی نیست و در مسئله به خودشون اینها باید استعمال و استخدام بشه. خب بله 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 درست. اشکالی که میکنن اشکال صغروی است، اشکال کبروی نیست. در کبرا این که ضدین اجتماعش استحاله دارد هیچ کس بحث نمی کنه. اشکال آقایون سغلوی هست که این مسئله منجر به اجتماع ضدین نمیشه تا استحاله بر اون مترتب بشه، ولی این مشکل نداره. نه، یعنی اون مستشکلم اگر بگه این مسئله منجر به اجتماع ضدین میشود حتما میگه مستحیلم هست، بحث فلسفی رو میپذید. اصلا این اشکال بحث فلسفی نیست، میگه آقا این بحثی که شما میگی مستلزم اجتماع ضدین نیست، یعنی استلزام بین مقدم و تالی را قبول ندارد، نه اینکه بطلان تالی را قبول نداشته باشه. میگه ما اگر این گونه باشد منجر به استحاله اجتماع ضدین میشود و تالی باطل فالمقدم مثلو، اون دلیل اینه. مستشکلی که میاد اشکال میکنه در ناحیه بطلان تالی نیست که بگه آقا اجتماع ضدین هست و مستحیل نیست. اشکالش در بین استلزام بین مقدم و تالی هست که این مقدم مستلزم اجتماع ضدین نیست، اون هیچ اشکالی نداره. ممکنه یه نفر بگه آقا تو در واقع مسئله رو خوب درک نکردی، این اصلا منجر به اجتماع ضدین نمیشه. بله درست. بله خب ممکنه تو این مسئله منجر به اجتماع ضدین نشه، ولی توی یه تدلیل دیگه به شما از کنم شما بگیم آقا اگر این مسئله را بپذیرید مستلزم اجتماع چیه؟ استحاله اجتماع ضدین. بخواد بگه تو این مسئله این ربطی به اون چی نداره. دقت میفهمین؟ نفی شی اثبات نفی ما ادا نمی کند. اینجور دیگه باید این قادر اینجوری بگه. اینجا نفی کرد که آقا استحاله اجتماع ضدین نیست، نه اینکه در جمیع مسائل المصول هم دیگه اصلا هیچ جا استحاله اجتماع ضدین پیش نیاد. دقت میفهمین؟
اگر یه مدافع عملی به توی این نکیه فرایند دسته بده اون مدافع رو هم یه رگه هایی شد یه اشارات شد و ارد به این نظر ارد اون همون مثل اولی حال من مثلا همون مثالی که مقام بزنم دقیق نیست رو میدونم که دقیق نیست بجاره تحضیر بزنم. مثلا توی اناهین مستده های به ارد میاد آقا دوتا دیوانی یکیش قطعا ندسته یا آقا ایش که مثل نمیشه به خودی قطعا این یه برامش میگه نه اولی رو که نمیدونیم که تو خود میدونست اولی دومی هم که خب الان یه تونی که بیشتنی که بیدونم که اکتر حالا اگه هم شاید قدی نده
درست
این هم خود حلال بعدی که این دیگه خب بس تو خودش حلال به زنگ رو بدن
درست
عوض میشه
درست درست میگم باید اول ببینیم که این مسئله آیا عرفی هست یا نیست. این اولین مسئله است. بعضی وقتا آدم در همین مسئله دچار خلط ذهنی میشه، چیزی که عرفی نیست فکر میکنه که عرفی هست، هی دنبال این هست که یک جوری رو نتیجه بگیره که مورد قبول چی باشه؟ عرف باشه. اصلا شاخص باید ما داشته باشیم در علم اصول که کدامین از مسائل عرفی هستن، کدامین از مسائل چیان عقلی هستند. این یک که این شاخص ها باید تبیین بشه و متاسفانه در علم اصول تو این ساحت ما کمکاری داریم. دقت بفرمایید. ولی حالا فرض برای این بگذاریم که این مسئله عرفی باشه، با یک سری انتباهات عرف اون تساموهاتش رو کنار میگذاریم، میگه بله این فرمایش شما باعث شد که من این تساموهات رو کنار بگذارم، چون اون عرف تسامحی هم که برای ما حجت نیست. عرفی که معرای از تسامح باشد اون برای ما حجته، اونم نوع در واقع چی عرف این مسئله رو چیکار بکنه؟ تصدیق بکنه، نه اینکه حالا یک نفر مثلا که تصدیق کرد ما بگیم همین منات هستش. دقت می‌فرمایید؟ اتفاقا همین مداقه های عقلی باعث میشه که اون عرف از تسامح چی بشه؟ خارج بشه، بگه تاله این مسئله برای من مقبر بود، غبارآلود بود، ولی با این تبیینی که شما کردین من که از تسامح خارج بشم، نوع عرف بگه آقا مسئله این گونه هست. پس ما دو گونه عرف داریم، یک عرف که اهل مسامحه هست، یک عرفی که خالی از تسامح هست، و همین مداقای عقلی باعث می شود که این غبار تسامح بعضن از عرف چی بشه؟ مرتفع بشه. ولی این که حالا اول کلام هست که اصلا این مسئله عرفی هست یا نیست، علم اجمالی حالا خیلی از مسائلش از مسائل چیه؟ عقلی و بحثای معرفت شناختی است، معرفت شناسی باید بحث بشه. مثلا علم اجمالی آیا به جامع تعلق گرفته یا به واقع تعلق گرفته؟ دعوایی که بین اصولیون هستش. خب این علم اجمالی، شناخت خود علم جز مباحث معرفت شناسی است که در فلسفه علم بحث میشه، توی فلسفه غرب اینا بحثای چیه؟ معرفت شناسی. اصلا ماهیت علم تفصیلی چیست؟ ماهیت علم اجمالی چیست؟ این ربطی بحث اصول نداره، اینا بحثای چیه؟ بفرمایید. فلسفه علمه، بحثای معرفت شناسی است. اونجا هم که اصولی داره اینا رو تحلیل میکنه، اینها جز مسائل علم اصول نیست، اینها جز مبادی تصوری این علم اصول میشه. که اول ماهیت علم اجمالی چی است؟ آیا به جامع تعلق گرفته یا به واقع؟ فرقی که بین آغازی ها و جناب مرحوم نائینی هستش. این اصولی به ماها و اصولی که نمیتونه ورود پیدا بکنه، چون اصولی از مسائلی بحث میکنه که اینها قیاس کبرای قیاس برای استنباط احکام شرعیه باشد، ولی اینکه بخواد تبیین بکند چیستی علم اجمالی را، چیستی علم تفصیلی را، اینو متکفلش که اصولی نیست، اینو متکلفش فیلسوفه، اونم فیلسوفه به فلسفه علم که بحثای معرفت شناسی باشه. اینجوری بحثای هستی شناسی هم بفرمایید نیست. خیلی از مسائل علم اجمالی اصلا جز مباحث عرفی نیست، جز بحثای چیه؟ فلسفی است، که ما ماهیت علم اجمالی رو اول بشناسیم، بعدش حالا در مورد حکم علم اجمالی بحث بکنیم. اون شخص اصولی در مورد حکم علم اجمالی بعد بحث بکنه، نه ماهیت علم اجمالی. ماهیت علم اجمالی رو باید فلسفه علم تکلیفش روشن بکنه، و اون اصولیون هم که اومدن اینجا ورود پیدا کردن بخوان ماهیت علم اجمالی رو تبیین بکنن که آیا به جامعه تعلق گرفته یا به واقع تر تعلق گرفته، اینها به ماه و فیلسوف دارن اینجا نظر میدن، نه به ماه و اصولی. دقت میفهمین؟ یعنی این دیگه جز مسائل علم اصول نیست، جز مبادی علم اصوله، چیستی علم اجمالی. بله حکم علم اجمالی چی هست؟ اون شخص به ماه و اصولی باید ورود پیدا کن. نه بعضا هم شما اصلا از عرف هم استفاده میخواد میگم ماهیت بعضی از مباحث اصلا فلسفی، ما فکر میکنیم اون اصولیست. چیستی علم اجمالی هیچ مسئله اصولی بفرمایید نیست. چرا؟ برای اینکه مسئله اصولی باید کبرای قیاس استنباط احکام فرعیه شرعی واقع بشه، چیستی علم اجمالی دخیل نیست. این مقدمه میشه، ما اول خوب علم اجمالی رو که فهمیدیم، آیا به واقع تعلق گرفته یا به جامع تعلق گرفته، پیامدهای این میتونه دخیل باشه در اینکه اون مجتهد میخواد حکم علم اجمالی رو بیان بکنه، دقیق بیان کنه. پس اینو دیگه تمام بکنیم، حالا برای جلسه اول کافی هست. محصل کلام این شد که در واقع فلسفه میتواند در علم اصول دخالت داشته باشد، به نحو ایجاب جزئی، نه به نحو سلب کلی که آقایون میگن، نه به نحو ایجاب کلی، نه افراط نه تفرید، نه سلب کلی که بگیم آقا خالی و ذهن باشیم، نه به نحوی ایجاب کلی بگیم آقا تا به فلسفه کلن مسلط نباشی اصولی نیستی، نه به نحوی ایجاب جزئی موجبه جزئیه، اونم در ناحیه مبادی نه مسائل. مسائل هیچ دو علمی با هم تداخل پیدا نمی کند. اونم که در ناحیه مبادی می آید در تحلیل و تدلیل مسائل، اون مسائل المصولم یا عقلی است یا عرفی است. اگر عقلی باشد هم در تنتیج و هم در نتیجه همه مداقای عقلی است، اصلا کاری به عرف نداره. ولی اگر مسائل جز مسائل چی شد؟ عرفی. تنتیج عقلی، نتیجه عرفی. این شاخص اگر به دستمون باشه، حالا باید رصد بکنیم که از کدامین مسائل فلسفه در مبادی علم اصول چی شده؟ استفاده. ممکنه از 100 گزاره فلسفی ما فقط 20 گزاره رو میبینیم دخیل در چی هست؟ مبادی علم اصول. اینا رو باید فرا بگیریم و در اینها باید صاحب نظر باشیم، چون اگر اختلافی هم باشه باید تکلیفش اونجا چیکار بکنیم؟ روشن بکنیم، نه جانب افراد نه جانب تفرید. الجاهل و اما مفرطون او مفرط، نه سلب کلی نه به نحوی ایجاب کلی، به نحوی ایجاب جزئی، اونم در مسبش، در مسب و جایگاش که متاسفانه خیلی ها خلط کردن. ببینیم همون دعوای آخوند با شیخ انصاری، برای اینکه مسب اون مسائل عقلی و مسائل عقلایی رو متوجه نیست، ولی شیخ انصاری متوجه که کجا نباید از نگاه عقلایی عدول بکنه و کجا باید مداقای عقلی رو چکار بکنه؟ دخیل بکنه. شیخ انصاری و ما ادراک شیخ انصاری. و ایشون با شما اصلا هم مباحثه با کی بوده؟ با جناب مرحوم ملا هادی سبزواری. ایشون فلسفه را از ملا هادی سبزواری فرا گرفته و جناب ملا هادی سبزواری فقه اصول رو از شیخ انصاری. اصلا اولین کسی که این تدقیقات عقلی و فلسفی رو وارد اصول کرد جناب مرحوم شیخ انصاریه که مورد اتهام هم واقع شد که شما چرا اینقدر مداقای عقلی رو میان در مباحث اصولی چکار میکنین؟ دخیل میکنین، میگن اصول که عرفیست، چرا اینقدر مداقای عقلی؟ آقا مداقای عقلی در تحلیل باید باش باشه، تدلیل که نمیتونه عرفی باشه. تدلیل اون بحثی که شما فرمودید، دلیل بخوای بیاری باید مو رو از ماس بکشی. اینجور نمیتونی میگه حال باری به هر جهت این دلیلش اینه. ممکنه چیزی اماره باشد افاده زن بکنه، ولی معاضدش یه دلیل عقلی که افاده یقین باید بکنه برای مجتهد، ولی ان علم نمیتواند افتا بکنه. ما باید ان علمن افتا بکنیم، ان یقینن، ولو اینکه اون اماره افاده چی میکنه؟ زن میکنه، ولی معاضدش افاده یقین رو باید بکنه. و صلی الله علی محمد و آله.